الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. المقصد السادس فی بیان الامارات. رفقا اگه جلد اول کفایه را ببینن، اون در مقدمش اینجور داره که این کتاب ما یک مقدمه داره و 8 مقصد داره و یک خاتمه. کل کفایه همینه، یک مقدمه، 8 مقصد و یک خاتمه. و اما مقدمه 13 تا مطلب مهم رو ایشون در ذیل مقدمه گفتن در جلد اول. مقدمه ای که ایشون وعده کردن 13 تا مطلب مهم رو ایشون در مقدمه جلد اول بیان کردن. بعد وارد مقاصد شدن. مقصد اول در اوامر، مقصد دوم در نواهی، مقصد سوم در مفاهیم، مقصد چهارم در عام و خاص، مقصد پنجم مطلق و مقید یا مبین و مجمل. قرار ایشون مقدمه و 5 مقصد رو در جلد اول گفتن. میمونه 3 تا مقصد و یک خاتمه. المقصد الساده، مقصد ششم رو هم میخوان اینجا بگن. در این مقصد ششمشون میخوان امارات رو توضیح بدن. بعد میرسیم به مقصد هفتم که اصول عملیه. بعد میرسیم به مقصد هشتم که کتاب تعادل و تراجعه. بحث بعدم میرسیم به خاتمه که جلسه قبل ما تمامش کردیم. جلسه قبل ما خاتمه در اجتهاد و تقلید بود دیگه، که آخرین جلسه درسش روز قبل خوندیم. پس نتیجتا ما در جلد اول مقدمه و 5 مقصد رو خوندیم و در اینجا مونده 3 تا مقصد و یک خاتمه. مقصد ششم در بیان اماراته. البته غلط مشهوره، ما میگیم اماره، اماره یا اماره. اماره جمع امارات، جمع امارات. امارم به معنای علامته. علا کلان این که ما میگیم اماره غلط مشهوره. مقصد ششم در بیان اماراته. لذا ایشون میفرمان المقصد الساده فی بیان الامارات المعتبره شرعن او عقلن. ما در این مقصد ششم میخوام اون امارات رو برای شما توضیح بدیم، امارات معتبره، چون یه اماراتی ما داریم که اعتباری نداره، ولی امارات معتبره رو میخوام بحث بکنیم. این امارات معتبره یا اعتبار شرعیه، امارات معتبره شرعی، مثل شهادت عدلین، مثل سوق مسلم، مثل ید مسلم، اینا اماراتیست که شرعن شارع اینا رو معتبر کرده. شما یه چیزی که از مسلمان میگیری، همین سوق مسلم، ید مسلم، این علامت طهارته، علامت ملکیته. اینها رو میگن اماره معتبره شرعیه. یه اماراتی هم داریم که عقلا معتبره، مثل اطلاقات، عمومات. به خدمت شما عرض شود که ظهورات، اینا را بهش میگن اماراته که عقلا معتبره، که خلاصه عمومات و اطلاقات اینا هم امارات، ولی اماره ایست که به حکم عقل معتبره. یه اماراتی هم داریم که هم عقلا معتبره هم شرعا، مثل خبر واحد. خبر واحد ثقه ما هم از کتاب و سنت دلیل بر اعتبارش داریم، هم از راه عقل و عقلا. پس نتیجتا موضعمون مشخص شد چی کار میخواییم بکنیم. در این مقصد ششم امارات معتبره، یعنی اماراتی که یا شرعا معتبره یا عقلا معتبره یا هم عقلا و هم شرعا از هر دو جهت معتبره. لذا ما در این مقاصد میخواییم اینها رو بخونیم. ولی قبل الخوض فی ذلک لا بأس بصرف الکلام الى بیان بعض ما فی المال القطع من الاحکام. ایشون میفرماد ولی ما میخواییم به شما امارات رو بیان بکنیم، اما قبل از این که وارد این بحث بشیم میخوام یه احکامی راجع به قطع بگیم. اون من الاحکام بیان اون ماست، یعنی قبل از این که وارد بحث امارات بشیم اون چیزهایی که مقصود از احکامم احکام سبع است، یعنی 7 حکمه ما برای قطع میگیم. این 7 حکم که تموم شد و وقت وارد میشیم امارات رو میگیم. و حالی که تا صفحه 42 این 7 حکم تمام میشه، یعنی ما به صفحه 42 این کتاب که میرسیم این احکام سبعه قطع تموم میشه. ایشون 7 حکم برای قطع بیان میکنه. مثلا حکم اول این که لا شبهه فی وجوب متابعت القطع. از ثانی لا شبهه که مخالفت قطع عقوبت داره. قرار ایشون برای قطع 7 مطلب میگن. خب این 7 مطلب تا صفحه 42 تمام میشه، بعد چیکار کنه ایشون؟ به وعده‌اش وفا کنه دیگه، وارد امارات میشه. ولی صفحه 42 هم که میرسه میگه نه یه خودی که صبر کن، ولی شما مدتی صبر کردین این احکام رو گوش دادین، یه چند روز دیگه هم صبر کن. تا صفحه 58 تو اون چند صفحه چی کار میکنه؟ راجع به احکام زن صحبت میکنه. اون وقت صفحه 58 فصلون، قرد اونایی که این کتاب دستشونه صفحه 58 ببینین، از اونجا فصلون تازه شروع میشه به بحث امارات. حالا جهتش چیه؟ شیخ انصاری در رسائل آقا میدونید چه ته عنوان داره؟ المقصد الاول تلقه، المقصد الثانی که زن، المقصد الثالث که شهر. یعنی کتابش چه تا مقصد داره؟ قطع و زن و شهر. ایشون کتابش اینجوری نیست. الان ایشون میخواد مقصد ششم شروع بکنه، امارات شروع بکنه، ولی یه مدتی تا صفحه 42 راجع به قطع بحث میکنه. از صفحه 42 تا صفحه 58 راجع به زن بحث میکنه. یعنی حرفایی که شیخ انصاری تحت عنوان کتاب قصد میزنه ایشون ضمنی میگه، حرفایی که شیخ انصاری به اون مفصلی در بحث زن میگه ایشون ضمناً بحث میکنه. خلاصه ما در کفایه کتابی به عنوان قطع و زن نداریم، اما همون حرفای شیخ انصاری رو در ضمن میگیم. و به عبارت اخرى شیخ انصاری کتاب قطع و زن نیست، بحث قطع و زنش استقلالیه. سه عنوان براش باز کرده، ایشون عنوانی باز نکرده برای قطع و زن. میخواد امارات بگه، میگه آره یه چند وقتی راجع به قطع حرف بزنیم، قطع تموم میشه، میفرما یه چند وقتی هم خوبه راجع به زن بحث بکنیم. اون وقت با این کتابا صفحه 58 که برسیم فصلون، از اونجا ایشون دیگه به این معده میخواد وفا بکنه. یعنی مقصد ششم در حقیقت اونجا شروع میشه. لذا میفرماد ولی ما میخوایم امارات رو برای شما توضیح بدیم، اما قبل از خود، قبل از ورود این بحث امارات، لا بأس به صرف الکلام الا بیان بعض ما للقد. اون ما کدومه؟ من الاحکام سبعه. یعنی هفت مطلب راجع به قد ما میخوایم برای شما بگیم. اینا که تموم شد وارد بحث میشیم. و این کان خارجن من مسائل الفن و کان اشبه به مسائل الکلام. این ضمیرای این کانه ها به همون ما برمیگرده. ما مذکره، کانه را هم مذکر برده، ولی مؤنث هم میشه بیاره. چرا؟ چون معنای ما احکام دیگه. لفظ موصول که مذکره میشه ضمیر رو به عنوان لفظش آورد که مذکره. بنابراین این ضمیر دوتا کانه ها برمیگرده به اون ما. ما به معنای احکامه، اگرچه اون احکام، یعنی این قطعی که ما میخوام برای شما بحث بکنیم، این قطع خارج از مسائل فنه. الفن الفلامش عوض از مضاف الیه، یعنی فن اصول. این بحث قطع از مسئله اصولی خارجه و شبیه به مسائل کلامیه. اشبه هم عبارت خوبی نیست، و کان شبیه هست. یعنی این بحث قطعی که ما میخوایم بکنیم از بحث اصولی خارجه و شبیه به مسائل کلامی هست. عنایت بکنیم مسئله اصولی چیه که قطع خارج از اونه. ما سه تا چیز داریم آقا، یه مسئله اصولیه، یه مسئله فرعیه، یک قواعد فقهیه. سه چیز ما داریم. مسئله فرعیه همین حلال حرام واجب مستحب، اینا رو میگن مسائل فرعیه. یک مسائل اصولیه هم داریم. مسائل اصولیه به مسئله میگن که در طریق استنباط احکام واقع میشه، یعنی کبرای قیاس واقع میشه، مثل حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد مسئلتان اصولیه. چرا بهش میگن مسئله اصولی؟ برای اینکه میتونه کبرای قیاس واقع بشه، میتونه در طریق استنباط احکام کلی واقع بشه. مثلا زراره به شما خبر داده که قال الصادق یجب صلاة الجمعه، شما این صغرا قرار بده، بگو وجوب الجمعه اخبر عن حسقه. در کبران بگو کل ما اخبر از سقه ان وجوبه صحبه واجب، صلاة الجمعه واجب. ببینین الان به حجیت خبر واحد میگن مسئله اصولیه. اومد کبرای قیاس واقع شد، یعنی میتوانه در طریق استنباط احکام کلیه واقع بشه. پس مسئله اصولی تعریفش چیه؟ اون چیزی که یقع و فی طریق استنباط احکام کلی بتواند کبرای قیاس بشه. خب حجیت خبر واحد میتونه کبرای قیاس واقع، اما قطع نمیتونه. اول رسائلی ببینید شیخ میفرماد اگر شما قطع پیدا کردی این خمره، نباید بگی هازا مقتوع الخمریه، کل مقتوع الخمریه حرامو. چرا؟ چون دروغه. ببینید اگر بخواد قطع بیاد کبرای قیاس بشه، کذب کبرا داره. اگه من قطع پیدا کردم این خمره، بس اما باید بدنم کنار، بگم هازا خمرون و الخمره حرامو، نه اینکه بیام قطع و حد وسط قرار بدم، بگم هازا خمرون، هازا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرامون، این کار کار درستی نیست. چرا؟ مستلزم کذب کبراست. پس معلوم شد قطع چرا از مسائل اصولی خارجه، چون مسئله اصولی تعریفش چی شد؟ مسئله اصولی تعریفش اینه که چیزی که بتواند طریق استنباط احکام کلیه واقع بشه، بتواند کبرای قیاس واقع بشه، و قطع صلاحیت نداره بیاد کبرای قیاس واقع بشه. چرا؟ مستلزم کذب کبراست. پس نتیجتا روشن شد چرا قطع از مسائل اصولی خارجه، برای اینکه مسائل اصولی به چیزایی میگن که بتوانه کبرا بشه و بتوانه استنباط احکام کلیه بکنه. شما اگه قطعو بیای شکل کبرا درست بکنی، براش شکل اول درست بکنی، بخوای کبرا قرارش بدی، جایز نیست. پس معلوم شد که مسئله اصولیه با قطع اینا از هم جدا، چون قطع کبرای قیاس نمیتونه واقع بشه. حالا اون قاعده فقهیه هم بگم، ولو ربطی به کار ما نداره. قاعده فقهیه از یه جهت مثل مسئله اصولیه، از یه جهت مثل مسائل فرعیه. مسئله فرعی گفتیم چیه؟ این واجب حرامه، این مستحبه، اینا رو میگن مسئله فرعیه. مسئله اصولیه چیه؟ بتونه کبرای قیاس بشه برای استنتاج نتایج کلیه. قاعده فقهیه کبرای قیاس واقع میشه، یعنی مثل مسئله اصولیه، ولی نتیجهش جزئیه. مثلا یکی از قواعد فقهیه مثل اسر و حرج، از صوم و حرج لی، من آدمی هستم بیمارم، این سغرا رو برای خودم درست میکنم، میگم از صوم و حرج لی، روزه برای من حرجیه، و کل امر حرجی. ببینید قاعده فقهیه است، اومد قیاس کبرای قیاس واقع شد، کل امر حرجی مرفوع فصوم مرفوع عنی، نتیجهش جزئی شد. پس اگر از شما پرسیدن قواعد فقهیه با مسائل اصولیه با مسئله فرعیه چه فرقی داره، گیری بفرمید، بگید قاعده فقهیه، البته یه دونش اینه، ما قاعده فقهی خیلی داریم، وجوب وفاء به نذر، وجوب وفاء به عهد، اینا رو میگن قواعد فقهیه. قاعده فقهیه به چیزی میگن؟ چون میتونه کبرای قیاس واقع بشه مثل مسائل اصولیه است، ولی چون نتیجهش جزئیه مثل مسائل فرعیت. اونا خلاصه خارج از بحث ما بود، ما به مناسبت مسائل اصولی اینا رو عرض کردیم. خلاصه آقا ما این بحثی که میخوایم راجع به قطع بکنیم از مسئله اصولی خارجه. چرا؟ مسئله اصولی اونی که بتوانه کبرای قیاس واقع بشه، و قطع نمیتوانه. چرا؟ چون مستلزم کذب کبراست. همون صفحه اول رسائل ببینید، شیخ میفرما لا یقال، نه یا بگو هازا مقتوع الخمریه و کل مقتوع الخمریه حرامو. مقتوع الخمریه که حرام نیست، اونی که حرامه خمره، قطع من دخالت نداره. پس نتیجتا ایشون میفرما این بحث قطع از مسائل فن، یعنی از مسئله اصولی خارجه، و شبیه به مسائل کلامیه. این بحثایی که من میخوام راجع به قطع بکنیم به مسائل کلامیه خیلی شباهت داره، اشبه نیست، شباهته، نه اینکه شباهتش خیلی زیاده. مسائل این بحث قطع شباهت داره به مسائل کلامیه. عنایت بکنیم در کلام که خب همه میدونیم بحث از مبدأ و معاد و امامت و نبوت و از این بحثا میشه. یه بحثش هم اینه، یکی از بحثایی که در علم کلام میشه اینه، هل یصح صدور این کار، این کار قوی، هل یصح صدوره من الله تعالی ام لا. پس یکی از بحثای کلامی اینه، آیا کار قوی هل یصدر من الله تعالی ام لا. ایشون میفرماد این بحثای قطع به این بحث کلامی میخوره. آخه ما بعدا میگیم اگر شما قطع پیدا کردی این خمره، با قطع به خمریت برداشتی خوردی، بعدا معلوم شد آبه، آیا میشه خدای متعالی شخص رو عقوبت بکنه؟ ببینید میشه بحث کلامی. این شخصی که مقتوع الخمریه خورده، به حساب خودش، به حساب خودش معصیت کرده، ولی بعد معلوم شده آب در اومده، که میشه متجری. هل یصلح، آیا صلاح، میشه که خدای متعال متجری رو بیاد عقوبت بکنه املا. این بحثای ما به بحثای کلامی میخوره. پس چی شد آقا مطلب؟ ما بنا بود از امارات بحث کنیم، به مناسبت میخوایم از قطع بحث بکنیم.
چرا با این که قطع از مسئله اصولی خارجه، یعنی کبرای قیاس نمیتونه واقع بشه و شباهت به مسائل کلامیه داره، ولی معذاله با این که از مسئله اصولی خارجه و شبیه به مسائل کلامیه است، معذاله لابعثه. ما میخوام ازش بحث کنیم چرا لشدته، این لشدته علت لابعثه است. چرا با این که قطع از مسائل اصولی خارجه و شباهت به مسائل کلامیه داره، پس چرا شما میخوای در علم اصول ازش بحث کنی؟ لشدت مناسبتهی، این زمیرم باز به همون ما برمیگرده که همون احکام قطعه، برای اینکه خیلی مناسبت داره اون قطع مع المقام. مقاممون چیه؟ امارات. ما میخوایم اماره بخونیم، پس چطور شما میخوای از قطع بحث بکنی؟ با اینکه قطع مسئله اصولی نی، جوابش اینه، میگیم بله خارج از مسئله اصولی، داخل در مسائل کلامیه، ولی معذاله لا بحثه که ما راجع به قطع یه وقتی بحث بکنیم. چرا؟ برای اینکه خیلی مناسب است با مقام، یعنی این بحث قطع با اماراتی که ما میخوایم بحث کنیم تناسبش خیلیه. حالا تناسبش چیه؟ بعضی تناسبای بیوجهی درست کردن. تناسبش این است که عرض میکنیم همون کاری که قطع میکنه امارات هم میکنه. قطع چیکار میکنه برای شما؟ قطع ارائه واقع میده، کاشف از واقع. امارات هم همینجوره. یعنی اگر شما قطع پیدا کردی نماز جمعه واجبه، چیکار باید بکنی؟ باید نماز جمعه بخونی. حالا اگر زراره اومد گفت نماز جمعه واجبه، باید بخونی. ببینی همون کاری که قطع میکنه امارم میکنه. اگه شما قطع پیدا کردی این خمره، وظیفت چیه؟ باید اجتناب کنی. دو شاهد عادل اومد گفت این خمره، بازم باید اجتناب کنی. امارت دیگه، خبر مال اماره در احکامه، این دو شاهد عادل مال اماره در موضوعاته. پس نتیجه چی شد آقا؟ یکی از شباهت‌های قطع با اماره همینه که همون کاری که قطع میکنه، یعنی کاشف از واقعه، وظیفه شما رو معین میکنه، امارات شرعی هم همون کاری میکنه. یا یه جهت تناسب دیگه، اگر شما مخالفت با قطع بکنی و عوضی در بیاد، شما متجری هستی، همون در امارات هم هست. یعنی اگر شما قطع پیدا کنین خمره و بخورین و آب درآمد، شما متجری هستی. حالا اگه دو شاهد عادل گفتی خمره و شما خوردی و آب در اومد، بازم متجری هستی. دقت کردین؟ یعنی امارات مناسبت داره با قطع. چه تناسبی داره؟ از کدام بعد یا تناسب تضادی درست کردم؟ درست نی، این تناسبی که عرض میکنم تناسب حسابی. قطع چه تناسبی با امارات داره؟ میگیم یک تناسبش اینه، قطع کاشف از واقعه، وظیفه مکلفین رو روشن میکنه، امارات هم همونجوره. قطع اگر کسی مخالفت بکنه عوضی در بیاد متجریه. حالا اگر شهادت عدلین رو که امار شرعی است اگر مخالفت بکنه، بازم همون اشکال لازم میاد، میاد متجری. پس نتیجتاً با اینکه قطع از مسئله اصولی خارجه، ولی مناسبتش اقتضا میکنه با مقام که بحث بکنیم. خب فعلا میخوام وارد بحث قطع بشیم. این شیخ انصاری، فعلا ان المکلف، شیخ انصاری چی داره؟ فعلا ان المکلف اذا التفت الى حکم واقعی، البته شما به من نگید که واقعی نداره، کلام شیخ انصاری واقعی نی، ولی به قرینه اون شک میفهمیم مقصودش حکم واقعیه، چون حکم واقعی را آدم شک میکنه، حکم ظاهری که شک نداره. قرار این که من میگم حکم واقعی، اگه مراجعه کردید نگید شیخ که نداره حکم واقعی، ولی مقصودش واقعیه. چرا؟ برای این که بعد میگه این کسی که در یه حکمی التفات میکنه، یا قطع داره یا زن داره یا شک، به قرینه اون شک میفهمیم که این حکمی که شیخ انصاری فرموده حکم واقعیه. برای اینکه حکم ظاهری آدم شک نداره، حکم ظاهری یا مقطوع الوجوده یا مقطوع العدم. غلط، این واقعی رو من میذارم رو عبارت شیخ، شما نگید تو رسائل نی، مقصود شیخ حکم واقعیه. خب عبارت رسائل رو میخوام بخونیم. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی واقعی اما ان یحصل له القطع او زن او شک. این عبارت شیخ انصاری. اولین کسی که به شیخ انصاری اشکال کرده ایشونه. حاشیه رسائلی ببینید در دو جا، یکی هم اول کتاب قطع، یکی هم اوائل کتاب براءت، ایشون به شیخ انصاری اومده اشکال کرده، گفته این مکلف که شما گفتی درش التفات هست، دیگه المکلف اذا التفتر کدومه؟ این اذا التفتر مستدرکه، قید زائده. چرا؟ چون وقتی آدم میگه مکلف، تو خود مکلف التفات خوابیده. آخه مکلف تعریفش چیه؟ هو البالغ العاقل القادر الملتفت. بالغ نباشه مکلف نیست، بالغ باشه عاقل نباشه مکلف نیست، بالغ باشه عاقل باشه قادر نباشه مکلف نیست، بالغ باشه عاقل باشه قادر باشه ملتفت نباشه غافل باشه بازم مکلف نیست. اصلا تعریف مکلف اینه، المکلف هو البالغ العاقل القادر الملتفت. پس ما وقتی میگیم المکلف، خب التفات درش خوابیده. و آقای شیخ انصاری شما میگه المکلف اذا التفت، بنابراین اومدید مکلف رو مقسم قرار دادید، یعنی که انا میخوای بگیم مکلف ما دو جور داریم، مکلف ملتفت، مکلف غیر ملتفت. با حالی که ما مکلف غیر ملتفت نداریم. اشکال روشن شد؟ اشکال آقای آخون به شیخ انصاری، ایشون اشکال کرده، گفته این غیر ازالتفت از یادیه، چون وقتی شما میگیم مکلف التفات توش قابیده، دوباره میگیم مکلف ازالتفت، این ازالتفت مستدرکون قید زائد، شما با این قید میخوای احتراز بکنی از مکلف غیر ملتفت، با حالی که ما مکلف غیر ملتفت نداریم. این اشکال ایشون کرده. بعد از این اشکال ها توضیح ها شروع شده. بعضی ها اومدن گفتن بله التفات تو مکلف خوابیده، اما این قید قید احترازی نیست، این قید توضیحیه و ما داریم قید توضیحی تو کتاب و سنت زیاد ما داریم. طائرون یطیر به جناحی. خب طائر یعنی کسی که با دو بال میپره، ولی خدا میفرما طائرون یطیر به جناحی. خب این معناش این نیستش که ما میخوام از طائری احتراز بکنیم که با بالاش بال نمیزنه. علی کل حال ما داریم قید توضیحی. اومدن یه جواب رو دادن، گفتن این التفته ای که ایشون اینجا فرموده مثل اون یطیر به جناحیه. چطور اون یطیر به جناحی قید توضیحیه احتراز می؟ اینجا هم که شیخ انصاری فرموده التفات مقصودش قید توضیحیه، مثل خدا که اون آیه رو داره توضیح میده. طائر توضیحش چیه؟ یطیر به جناحی. اینجا میشون میگه مکلف، این مکلف رو میخواد توضیح بده. پس التفته قید توضیحیه، اشکالی به شیخ وارد می. یکی دیگه اومده گفته نه، مقصود از اون مکلف، مکلف شأنیه. ایشون که فرموده المکلف اذا التفت، یعنی کسی که صلاحیت تکلیف داره، شأنیت تکلیف داره. این دو جوره، این کسی که شأنیت تکلیف رو داره ممکنه التفات داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. میبینین یه اشکالیشون به شیخ انصاری کرده، همه رو به ناراحتی انداخته که بیان چیکار کنن توضیح بکنن که عبارت شیخ سالم بمونه. یکی گفته قید احترازی نی توضیحیه، یکی هم گفته این مکلف مکلف شأنیه، که اشکالی که ایشون به شیخ انصاری کرده این اشکالا برداشته بشه. ایشون برای اینکه گرفتار اون اشکالا نشه مکلف رو عوض کرده، میگه الباله. پس سر این که ایشون عبارت مکلف رو عوض کرده سرش اینه، خاصه از اون اشکالی که به شیخ انصاری شده که مکلف ازالتفته زیادیه. نه بالغ نداریم جا، ما بالغ دو جور داریم، بالغی که التفته الی حکم شرعی، بالغی که لم یلتفه. ایشون اومده به جای مکلف البالغ گفته تا اون اشکالی که به شیخ انصاری وارد شده اون اشکال وارد نشه، احتیاج به اون جوابام نداره. حالا بعد از همه این آقا اصلا اشکال ایشون وارد نی، ایشون اصلا اشکالش به شیخ انصاری وارد نی تا نوبت به اونها برسه. خدا رحمت کن آقای نائینی رو، ایشون شاگرد ایشونه دیگه. ایشون اومده گفته شیخ انصاری مقصودش از مکلف یعنی مجتهد، المکلف اذا التفت یعنی مجتهد، مقصودش مکلفای معمولی نی که شما بگی تو مکلف قید التفات خوابیده. اون التفات هم التفات تفصیلیه. پس عبارت شیخ میشه چی؟ المجتهد اذا التفت تفصیلا الى حکم شرعی، آیا قطع براش حاصل میشه یا زن براش حاصل میشه یا شر. عنایت فرمودین آقای آخوند اون اشکال کرد، برای رفع اشکال اون جوابا رو دادن. آقای نائینی اومد اصل اشکال از بین برد، محسود از مکلف مجتهده. حالا قرینش چیه؟ ممکنه شما بگین آقای نائینی به چه دلیلی حرفو زده؟ به قرینه یا اون شک و زن. آخه بعدش داره این مکلف یا قاطعه یا زان یا شاکه. اون مجتهده که اگه زن براش پیدا بشه میفهمه زنش معتبره یا غیر معتبر. زن معتبر باشه عمل میکنه، زن غیر معتبر باشه میداره کنار. اون مجتهده که اگه شک بکنه، شکش در تکلیف باشه براءت جاری میکنه، در مکلف و به باشه احتیاط جاری میکنه. عنایت کردیم؟ قرینه خوبیه. با چرا آقای نائینی آمده مکلف رو حمله بر مجتهد کرده؟ ظاهر قرینش چیه؟ میگه اون کلمه شک و زن، برای اینکه اون مجتهده که اگه زن براش حاصل بشه میفهمه چی کار کنه. اون مجتهده که اگر شک براش حاصل شد میفهمه چی کار بکنه. و الا عوام که این حرفا سرشون نمیشه. شک در تکلیف مجرای براءته، شک در مکلف و به مجرای احتیاطه. پس نتیجه چی شد آقا؟ اصلا احتیاج نداره آقای آخون شما بالغ بگی، همون مکلف بگو. و مقصود شیخ هم از مکلف مجتهده و مقصودش هم از التفات، التفات تفصیلیه، عیبی نداره. عبارت چی میشه؟ مجتهد دو جوره. یکی وقت مجتهدی که التفات تفصیلی پیدا میکنه به حد، یکی وقت مجتهدیه که التفات اجمالی. الان مجتهد داره غذا میخوره، یهو به ذهنش میاد آیا نماز جمعه واجبه یا نه، آیا توتون حرامه یا نه. خب این التفاته، ولی چه التفاتی؟ اجمالی. ما دو جور داریم، مکلف دو جور نداریم، اما مجتهد ما دو جور داریم. مجتهدی که التفته تفصیلا، مجتهدی که لم یلتفت تفصیلا. الان تو رخت خواب داره استراحت کرده، به ذهنش میاد که نماز جمعه واجبه یا نه، این التفاته، ولی التفات اجمالیه. یه وقت نه، تو کتابخونه نشسته داره مطالعه میکنه، حالا به ذهنش آمده که نماز جمعه واجبه یا نه، اینجا التفات تفصیلیه. پس مکلف آدم معمولی نیست که شما بگی ما دو مکلف دو جور نداریم. مکلف مقصود مجتهده و ما مجتهد دو جور داریم. مجتهدی که التفت تفصیلا الى حکم شرعی واقعی، و مجتهدی که التفت اجمالا. لذا ایشون آمدن این کلمه مکلف رو تبدیلش کردن به بالغ که اون اشکالا وارد نباشه. البالغ الذی وضع علیه قلم و تکلیف، القلم عوضه، الاسلامش عوضه از مضاف الیه، یعنی قلم تکلیف. اون بالغی که وضع شده است برای او قلم تکلیف، از التفت. خب این اصلاح اول. پس ایشون مکلف رو دیده اون اشکال رو داره، با کلمه بالغ اومد اون اشکال رو اصلاح کرد. الی حکم فعلی، این اصلاح دومیه. چون شیخ انصاری داره الی حکم، این حکم اعم است از انشائی و فعلی. شما یک حکم مرحله اولش انشائیه، مرحله دومش فعله. شیخ انصاری میفرماد الی حکم، این عامه، یعنی انشائی را میگیره. ایشون میگه نه، حکم فعلی، این اصلاح دومه. با قرار از کنارش نگذرید. این که ایشون میگه حکم فعلی، الان تو این عبارت داره عبارتهای شیخو اصلاح میکنه. یه اصلاح کدوم بود؟ مکلفو کردش باله. حالا به خیال خودشون که اون مکلف عیب داره، مکلف رو اصلاح کردن، کردن باله. اصلاح دوم کدومه؟ حکم فعلی، فعلی در مقابل انشائیه. یعنی آقای شیخ انصاری، شما که اومدی گفتی حکم اعم از انشائی و فعلی، نه حکم فعلی رو باید بگی. اصلاح سوم واقعی یا نو ظاهری. مقصود شیخ از اون حکم چیه؟ حکم واقعی که اول عرض کردم. ایشون میگه نه، باید اعم باشه از واقعی و ظاهری. ببینید دو تا اصلاح هم اینجا شده. پس اصلاح اول این که مکلف رو کردیمش بالغ، اصلاح دوم این که شیخ که فرمود حکم این عامه، شامل انشائی هم میشه، نه باید تخصیصش بزنیم، بگیم حکم فعلی که انشائی بره کنار. دیگران که از یه جهت دیگه عبارت شیخ خاصه، گفته حکم واقعی، ایشون میگه اونم باید اصلاح کنی، واقعی او ظاهری. یعنی اگر مکلفی التفات پیدا کرد به یک حکم فعلی نه انشائی، به حکم واقعی یا ظاهری، نه واقعی تنها، اگر مکلف توجه پیدا کرد به یک حکمی که متعلق بود به خودش او به مقلدیش. خب ببینید آقا، پس معلوم میشه این بالغ هم یعنی مجتهد. عجیبه واقعا، ایشون مکلف شیخو عوض کرد برای اینکه اشکال داره، اشکال کرد و لذا دیگران جواب دادن. لذا آقای نائینی گفت مقصود از اون مکلف مجتهده، اتفاقا مقصود از این بالغ هم مجتهده به قرینه مقلدین. یعنی این آقایی که بالغشون الان میگه، پس این بالغم این مکلفی که شیخ انصاری مقصودش از مکلف مجتهده، ایشون هم مقصودش از بالغ مجتهده. مجتهد اگر التفات پیدا کرد به یک حکمی که اون حکم متعلق به خودش بود یا به مقلدینش، اینم قرینه. شیخ مقصودش از مکلف مجتهده، قرینش چیه؟ اون شک و زن. ایشون هم مقصودش از بالغ مجتهده. خب چه لزومی داشت عوض بکنی؟ خب شما همون مکلف شیخ انصاری بود، احتیاج نداره. شما که میخوای بالغ اراده مجتهد بکنی، خب همون مکلف شیخ انصاری بود. پس اون اصلاح اولیتون اصلاح درستی نی. پس عبارت این شدا، بالغ یعنی مجتهد. مجتهدی که قلم تکلیف بر او بار شده، این وقتی التفات میکنه به یک حکمی که متعلق به خودشه یا متعلق به مقلدینشه. بعضی از احکام زن و مرد نداره، مجتهد و مقلد نداره، صوم و صلات، خمس و زکات، حج و جهاد، ولی بعضی از مسائل فقط مال مقلده. مثل چی؟ حیض و نفاس و استحاضه، اونم که مال مردانی. مجتهد که حیض نمیشه. ایشون که میگه مقلدی، مقصود حیض و نفاس و استحاضه. پس مجتهد اگر توجه به یک حکمی پیدا کرد، حالا اون حکم یا مربوط به خودش باشه یا مربوط به مقلدینش باشه، اون وقت شیخ انصاری چی فرموده بود؟ گفته بود این مجتهد وقتی التفات به یک حکمی میکنه، یا قاطعه یا زانه یا شاکه. چه تقسیمی کرد؟ ثلاثی. ایشون مخالفه، ایشون میگه باید تقسیم ثنایی باشه. لذا ببینید میگه فاما ان یحصل له القطع اولا. اولا یه وقت نخونید اولا، یعنی این آقای مجتهد به این حکمی که توجه کرده یا قطع براش حاصل میشه به اون حکم، یا قطع براش حاصل نمیشه. اینجاست که دیگه قدری باید معطل بشیم. رفقایی که جلسه اول کفایشونه توجه داشته باشن، کفایه غیر از این که مشکله عبارتهای نامعنوس داره. یه چند وقتی باید خلاصه تحمل کنی. ما یه چند روزی، البته رفقایی هم هستن که همه کفایه رو خوندن یا لاغر نصفش رو خوندن، اونا یه قدری با عبارتهایشون آشنا. ما مجبوریم یه چند روزی خلاصه دو خسته خط بخونی که هم مطلب روشن بشه، چون ایشون با رمز مطلب رو میگن و میرن جلو. دیگه ایش توجه هم ندارن که آره این مبتدی میفهمه یا نمیفهمه. اون بعد از خارج توضیح داده بشه. مثلا ایشون یه تعبیر حکومت تو کلامشه، علا تقدیر الحکومت. خب به کجا میخوره؟ حکومت در مقابل کشفه. لذا باید ما اول مقدمات انسداد رو بگیم، کشف رو بگیم، تا حکومت این که ایشون میگه. مثلا آقای میرزای قمی که نظرتونه تو رسائل دیگه، ایشون انسدادیه. علمای ما عده همه انفتاحی بودن، یعنی سید مرتضی اینا میگفتن احکام به ضروره برای ما روشنه. میرزای قمی میفرمود نه، ما از باب ناچاری به این روایات عمل میکنیم، باب علم و علمی برای ما مسدوده، از هر راهی زن برای ما حاصل میشه ما به اون زنمون عمل میکنیم. عنایت بفرمایید، 4-5 تا مقدمه ایشون میچینه تا ثابت بکنه از هر راهی شما برات زن حاصل شد اون زنت حجته. مقدمه اول کدومه؟ همه ما ها میدونیم یک احکامی در واقع هست، یک. مقدمه دوم، ما هم مکلفیم به اون احکام. مقدمه سوم، دست ما به اونجاها نمیرسه، ما کجا؟ لوح محفوظ. مقدمه چهارم، احتیاط و براءت هم که نمیشه جاری کرد، احتیاط مشکلات داره، براءت هم مستلزم خروج از دینه. پس چی؟ پس باید به زن عمل کنی. ببینیم مقدماتو، اینا رو بهش میگن زن انسدادی. آخه ما دو جور زن داریم، زن خاص یعنی زنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، مثل زن حاصل از خبر ثقه. ولی یه زنونی داریم، زنون مطلقه است، دلیل بر اعتبارش نداریم. مقدمات انسداد اونو حجت میکنه. احکامی هست یک، از ما میخوان دو، دستمون نمیرسه، سه احتیاط هم که مشکلات داره، پس چی کار بکنیم؟ پس میام بگیم به هر زنی که رسیدی، از هر راهی زن به حکم شرعی پیدا کردی، بر طبق اون زنت عمل کن. خب اینا میشن انسدادی. اون وقت اینا دو تایپ هن، یه عدهشون کشفی هن که حد کدم تو عبارت کشف نی، یه عدهشون حکومتی هن. خب ما اگر اینا رو نگیم که اون حکومت معلوم نمیشه. این آقایون انسدادی که با 4-5 مقدمه هر زنی رو حجت میکنن، اینا دو تیره میشن. یه عدهشون میشن کشفی. یعنی چی؟ یعنی از این 4-5 مقدمه ما کشف میکنیم که شارع هر زنی رو برای ما حجت کرده. اینا میشن چی؟ کشفی. این مقدمات صفحه 114 بعدها ایشون مفصل توضیح میدن. این 4-5 مقدمه انسداد رو صفحه 114 ایشون توضیح میدن. فرق بین کشف و حکومت هم صفحه 138 با این نسخه هایی که دست منه، ایشون فرق بین کشف و حکومت هم اونجا میگن. ولی ما فعلا خود کشف و خود حکومت رو بفهمیم تا برسیم به نتیجه. کشفی ها میگن چی؟ میگن از این 4-5 مقدمه ما کشف میکنیم که شارع هر زنی رو برای ما حجت کرده. حکومتی ها میگن نه، عقل میگه حالا که این 4-5 مقدمه تمامه، من به شما میگم به هر زنی عمل کنید. عنایت کردین؟ پس آقایون انسدادی ها که هر زنی رو حجت میکنن، هر زنی، از خواب، شما خواب دیدی نماز جمعه واجبه، زنم برای تاییده شده، ایشون میرزای قمی میخواد بگه همین زن حجته. یعنی شما ولو خواب حجت نی، ما دلیل نداریم بر حجیت خواب، اما این زنی که از خواب برای شما پیدا شده، همینم برای شما حجته. یا به حکم عقل یا به حکم شرع. از این مقدمات ما کشف میکنیم که شارع همین خواب رو برای ما حجت کرده. ولی حکومتی ها میگن نه، حکومتی ها میگن عقل به ما میگه، میگه حالا که این چند مقدمه ثابته، احکامی هست، از ما میخوان، دستمون نمیرسه، احتیاطم مشکله، عقل میگه باید به هر زنی عمل کنی. اینا رو میگن حکومتی، اونا رو میگن کشفی. وقت فرق این دوتا رو عنایت داشته باشین. کشفی ها بنابر قول کشفی ها زنون مطلقا مثل زنون خاصه میشه. زنون خاصه چه زنی بود؟ زنون خاصه زنی بود که بالخصوص شارع حجتش کرده بود. رو قول کشفی ها همین خواب میشه زن خاص. چرا؟ برای این که با اون مقدمات کشف کردی که شارع همین زن حاصل از نوم